سلسله جلسات استاد دسمین با موضوع اخوت ایمانی، اهواز، مسجد ولایت، شب سوم محرم 1401.
و فی الارضین و فی کتابنا به ابی القاسم المصطفی محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان و رهروان و ارادتمندان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه از شاگردان مکتب حسینی مقرر و در آخرت انشالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری اهل بیت قرار بگیریم، به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. انشاءالله این جلسه و این تجمع و این جمع حسینی مورد توجه و عنایت و دستگیری اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیرد و این گفت و شنود در جریده اعمال همه ما ثبت به خیر بشود و ذخیره ای برای لحظه سخت قبر و قیامت همه ما باشد. صلوات بلندتری عنایت بفرمایید. در جلسات گذشته بحثی که محضر سروران عزیز و ارجمند ارائه شد، یک تصویری از نظام ولایی حاکم بر عالم، به اینکه در نظام ولایی ما یک ارتباط ولایی با خدا داریم، یک ارتباط ولایی با پیامبر و اهل بیت داریم و یک ارتباط ولایی بین مؤمنین برقراره. در یک مرحله ای الله ولی الذین آمنو، این در ارتباط ولایی خداست، یا اونجایی که ارتباط ولایی با پیامبر و اولیاء الله است، یا اونجایی که ارتباط ولایی بین مؤمنینه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مقوم ارتباط ولایی با خدا ایمانه. حسب استحکام ایمان انسان ارتباط ولاییش با خدا تقویت میشه. مقوم ارتباط ولایی بین مؤمنین اخوته. به اندازه‌ای که انسان رابطه اخوتیش با مؤمنین مستحکم میشه، ارتباط ولایت ایمانیش تقویت میشه. اگر ارتباط ولایی با مؤمنین تضعیف بشه، ارتباط ولایی انسان با قرآن و اهل بیت هم تضعیف میشه. به اندازه‌ای که انسان ود و محبت نسبت به مؤمنین داره، به همون اندازه از قرآن و از اهل بیت بهره میبره. به اندازه‌ای که انسان متفرق، متشتت و متنفر از دیگرانه، به همون مقدار از قرآن و اهل بیت فاصله داره و دوره. عرض کردیم که مقوم ارتباط اخوت ایمانی 4 قاعده است، 4 کلمه. یکی انس، دوم کمال، سوم عزت، چهارمی اونه. عرض کردیم که انسان انس طلبه، الانسان و انیس و معنوس، الف و معلوف، انسانی انسانه که اهل انس و الفت با دیگرانه. انسان کمال طلبه و میبایستی برای کمال دیگران هم تلاش بکنه. میگن به اندازه ای که برای کمال دیگران تلاش میکنید به همان مقدار کاملید، به اندازه ای که فقط کمال خودتان براتون مهمه به همان مقدار ناقصید. نکته سوم عزت، به اندازه ای که انسان برای عزت دیگران و کرامت دیگران تلاش میکنه به همان مقدار عزیز میشه. به اندازه ای که انسان برای عزت دیگران تلاش نمی کنه به همان مقدار ذلیل میشه. اون فتوت و جوانمردیه، به اندازه ای که انسان جوانمردی به خرج میده، فتوت به خرج میده، از دیگران دستگیری و حمایت میکنه به همان اندازه جوانمرده و الا فلا. در قاعده انس، اولین قاعده از این 4 قاعده، دیروز 2 نکته رو اشاره کردیم. گفتیم برای تحقق قاعده انس 30 حق ذکر شده که للمسلم علی اخیه المسلم 30 حقا، برادر مسلمان بر عهده برادر مسلمانش 30 حق داره. 2 حقش رو دیشب بهش اشاره کردیم که ان یغفر زلته، این که لغزش های برادر مؤمنش رو ببخشه، و ان یدیم نصیحته، این که علی الدوام برادر مؤمنش رو نصیحت بکنه و از نصیحت کردن برادر مؤمنش خسته نشه. عرض کردیم به این که برادر مؤمن بر برادر مؤمن حق داره، اگر یک کسی حق برادر مؤمنش رو ادا نکرد چی میشه؟ بعضی از علما گفتن از ثوابش محروم میشه، بعضی گفتن این نیست که فقط از ثوابش محروم میشه، بلکه اجر و پاداش و منزلتی که باید به او داده میشد به طرف مقابلش داده میشه. یعنی نکته خیلی عجیبیه این نکته در معارف دینی ما، میگه یک کسی لغزش کرده، او خطا کرده، تو یه حقی به گردن او داری که او نسبت به تو خطا کرده، او هم یه حقی به گردن تو داره، اویی که خطا کرده. تو میتونی حقتو طلب بکنی اگر ضرر مالی یا غیره کردی، او هم یه حقی داره، حقش اینه که او رو ببخشی. یکی از حقوقی که برادرها بر عهده همدیگه دارن، میگه حق اون فرد مقابلت اینه که او رو ببخشی، و تو اگر پیش دستی بکنی و از حق خودت بگذری و او رو ببخشی، فی الواقع تو منتی هم نداری رو سر او، حق او رو ادا کردی. این هم یک نکته. نصیحت رو هم که مفصل توضیح دادم دیشب. 2-3 نکته دیگه اضافه بکنم حسب ظرف زمان امشب که حداقل این قاعده انس به یه جایی برسه. نکته بعد می‌فرماید که ان یقبل معذرته، عذر برادر مؤمنت رو بپذیر. اشتباه کرده، خطا کرده، آمده گفت آقا ببخشید، عذرخواهی می‌کنم. شما دیگه اینجا اینقدر سختگیری نکن که آقا حالا مثلا بعد از این همه اشتباه داری دوباره هی میگه عذر میخوام، هی معذرت میخوام. میگه این که عذر برادر مؤمنت رو بپذیری، این حق اوه، اون حقیه که به گردن تو داری، به گردن تو داره، حقشه که ببخشیش، عذرش رو بپذیری. سختگیری نکنید در پذیرفتن عذر دیگران، نگید که این عذرخواهی زبونیه، از ته دل نیست، این چند مرتبه است هی داره این کارا رو میکنه، دوباره عذرخواهی میکنه. میگه این خلاف مسلمونیه. ببینید یک اتفاق خیلی عجیبی در کربلا افتاد. یه بزرگ مردی در کربلا به نام حر آمد راه امام حسین رو بست، راه حضرت رو بست. تقریبا حالا حسب قواعد ظاهری کسی که بیشترین مشکل رو برای امام حسین ایجاد کرد در ابتدای راه، که نه به حضرت اجازه پیشروی داد نه به حضرت اجازه برگشت داد، گفت به من گفتن شما رو اینجا متوقف بکنم، نه شما جلو میتونی بری نه میتونی برگردی، هرچی هم صحبت کردن قبول نکرد. منتظر بود که چه دستوری میدن تا وقتی شرایط به گونه ای شد که این وضعیت جنگ معلوم شد که قطعیه، حر متنبه شد، آمد خدمت امام حسین عرض کرد که آقا اشتباه کردم. حالا دیگه تفصیل و روزه حر همیشه روزه ای خونده میشه، من دارم قصه شو میگم. گفت آقا اشتباه کردم. حالا حضرت چه بگه؟ ما مثلا خودمون رو بذاریم به جای امام حسین، بگیم حالا دیگه، حالا که همه کارو خراب کردی، حالا که دیگه کار از کار گذشته، حالا دیگه عذرخواهی تو به چه دردی من میخوره؟ میتونه اینو حضرت بگه دیگه؟ بگه حالا که دیگه همه راه ها رو برو من بستی، نه راه برگشت برای من گذاشتی، نه راه جلو رفتن برای من گذاشتی، بعد حالا مثلا آمدی میگی که آقا عذرخواهی میکنم، آیا عذر من پذیرفته است یا عذر من پذیرفته نیست؟ ببینید گاهی وقتا ما یه مسئله خیلی کوچیکی با یه کسی داریم، خیلی مسئله ابتدایی، میاد میگه آقا مثلا عذرخواهی میکنم، همین جملات رو گاهی وقتا بهش میگیم، میگیم حالا دیگه، حالا که این ضرر رو به من زدی، حالا که این مشکل برای من ایجاد کردی، حالا که مثلا آبروی منو بردی، حالا مثلا داریم از من عذرخواهی میکنی، خیلی سختمونه بگذریم. حضرت بدون هیچ گونه تأملی گفت قطعا عذرت پذیرفته شده است، قطعا عذرت پذیرفته شده است، شکی در این نکن، هم عذرت رو خدا پذیرفت هم عذرت رو من میپذیرم. بعد حالا یه چیز بالاتر، حر شرمنده بود، کفشش در آورده بود، یه حالتی گردنش کج بود، سرش پایین بود، گفت اینطوری خودت رو خار نکن، سرت رو بالا بگیر، اینطوری نباش، سرت رو بالا بگیر، اشتباه کردی اشکال نداره، عذرت پذیرفته شده است، تو معذوری، تمام شد رفت. این عذر پذیری در فرهنگ اهل بیت، بعد این تقویت میکنه اخوت رو و صمیمیت رو و محبت رو در جامعه، که بعد به واسطه این توضیح دادیم که چطور اون قدرت ایمانی تولید میشه در جامعه برای مواجهه با هر پدیده ای که جامعه ایمانی رو تهدید میکنه. پس یکی از ویژگی های مؤمن و مسلمان در حقوقی که مؤمنین نسبت به همدیگه دارن، عذر پذیرن، عذر همدیگه رو میپذیرن. یک نکته دیگه میفرماید که و یطیب کلامه، اینم خیلی چیز عجیبیه دوستان، میفرماید که کلام برادر مؤمنت رو زیبا بکن. یعنی چی زیبا بکن کلام برادر مؤمنت رو؟ میبینی یه کسی یه حرفی زده، چند نوع برداشت از این حرف میشه کرد، هم میشه برداشت منفی کرد از این حرف، هم میشه برداشت مثبت کرد. تکلیف شما چیه؟ میگه یه کاری بکن از این حرف برداشت مثبت بشه. اگر حرف نسبت به توه، تو برداشت مثبت بکن از این حرف دولبه. اگر این حرف نسبت به دیگرانه، مثبت تفسیرش بکن، بگو میدونی منظورش چی بود؟ منظور این آقا میدونی چی بود؟ منظور این آقا مثلا این بود که عرضم به حضور شما میخواست تعریف شما رو بده، حالا مثلا با این کلمات یطیب کلامه، کلامش رو درست بکن. شیخ اعظم، شیخ انصاری بزرگ، رضوان خدا بر شیخ انصاری، او زمانا 200 سال پیش، خب این حمام ها عمومی بوده، مردم می رفتن حمام عمومی، شیخ اعظم مرجع تقلید بود، مرجع کل فلکل زمان خودش بود، رفته بود برای استحمام، چشمای شیخ انصاری هم تراخومی بودن، چشماش ضعیف بودن، حمامای اون زمان هم تاریک خوب دیده نمی شد، افرادی که سر راه انسان هستن، خورده بود به یه کسی، پاش خورده بود به یه بنده خدایی که توی حمام بود. او بنده خدا با عصبانیت به شیخ انصاری گفته بود که آقا مگر کوری؟ شیخ انصاری رو هم نشناخته بود. شیخ انصاری هم جواب داده بود که نه، من کور نیستم. خب هیچ، تموم شد. بعضی ها که این صحنه رو دیده بودن و این وضعیت رو دیدن، خیلی منفعل و متأثر شدن که این بنده خدا، این اهانتی که به شیخ انصاری کرد، شیخ انصاری مرجع تقلید همین بنده خدا هم هست، همین بنده خدا از شیخ انصاری تقلید هم میکنه. تا شیخ از حمام رفت بیرون، ریخت در رو سر این بنده خدا، گفتن تو میدونی به کی اهانت کردی؟ چی گفتی؟ چه گفتم؟ گفتن بهش داستان. این بنده خدا هم تند تند لباس بپوش، خودت رو به شیخ انصاری برسان، در میانه راه افتاد به دست و پای شیخ انصاری که آقا ببخشید، معذرت میخوام، اشتباه کردم. شیخ انصاری بهش فرمود که برای چی؟ گفت آقا من یه اهانتی به شما کردم. شیخ انصاری کم فکر کرد، گفت یادم نمیاد کسی اهانتی به من کرده باشه، حرفی زده باشه. عرض کرد ببخشید، شما دارید بزرگواری میکنید، توی حمام من یه حرف زشتی زدم. شیخ انصاری گفت نه، یادم نمیاد کسی چنین حرفی به من زده باشه. دیگه این مجبور شد برای که حلالیت به طلبه از شیخ انصاری، هی میگفت، هی اصرار میکرد. شیخ بهش گفت ها، ما تازه که حمام بودیم، داشتیم رد میشدیم، یه بنده خدای از من یه سوالی پرسید، به من گفت کوری؟ منم جوابش دادم، گفتم نه کور نیستم. یه کسی سوال پرسید، من جوابش دادم، کسی به من توهین نکرد، کسی حرفی به من نزد اصلا. حالا اجلکم الله اگر یه کسی دیگه بود، جو کور جد آبادته، کور مثلا خودت چی هستی تو خود، و 10 تا هم مثلا بذار که مثلا این آدم دیگه درس عبرت بشه براش، این مثلا اینجور نگه یا اینطور اهانت. میگه آقا اصلا بابا یه حرفی زده، حرف بدیه. میگه کلامش رو درست کن، کلامش رو درست کن. او یه چیز دیگه گفته، اصلا حتی قصد جسارت و قصد اهانت هم داره علی ظاهر، ولی درستش کن کلامش. یطیب کلامه، یکی از حقوقی که مؤمنین دارن به گردن همدیگه اینه، میگه کلام اشکالدار همدیگه رو درست کنید. نه اینکه بگید نه، مثلا طرف یه چیزی گفته، میگه آقا اینو نبینید ایجوری داره حرف میزنه، این یه منظور دیگه ای داره، ایجوری کلامشو میبینید مثلا اینطوره، ولی یه منظور دیگه ای داره، یعنی همین کلام درستم هم خراب میکنن. یه عده میگن بابا کلام خرابشو درست کن، یه عده کلام درست مؤمن رو هم خراب میکنن که فقط یه ذهنیتی درست بکنن. میگه آقا با این کار رابطه اخوتیتون رو خراب میکنید، رابطه اخوتیتون که خراب میشه به ولایتتون لطمه میخوره، یعنی به ارتباط ولاییتون لطمه میخوره. اون مصداق المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض خراب میشه، وقتی این رابطه ولایی خراب میشه به ارتباط ولاییتون با اهل بیت و قرآن هم لطمه میخوره. این هم یک نکته. نکته سوم میفرماید که و یرد غیبته. خب این رو خیلی شنیدید که غیبت خیلی بده، خیلی گناه بزرگیه، یه کاری بکنید طرف غیبت نکنیم، یه حقیه که برادر مؤمن بر گردن شما داره. این جمله یه چیز اضافه تر داره، یه نکته اضافه تر، این نیست که فقط میگید غیبت نکن، جلوی غیبت فرد رو میگیرید، این که روشنه، این که انسان وظیفه داره اگر از برادر مؤمنی پیش او غیبت شد جلوی غیبت رو بگیره و اجازه نده این غیبت صورت بگیره. حالا غیبت دوستان گاهی وقتا در فضای حقیقیه، گاهی وقتا در فضای مجازیه، یعنی مثلا ما توی یه گروهی هستیم، یه کسی نیست تو این گروه، بعد یه حرفی راجع به این فرد زده میشه، این غیبت این فرد تلقی میشه، یه کسی باید بگه آقا غیبت نکن، این مطلب رو نگو، خوب نیست، این وزر و وبال ایجاد میکنه. حالا رد غیبت غیر از اینه که انسان فقط جلوی غیبت رو میگیره، میگه رد غیبت به اینه که علاوه بر این که میگه غیبت نکن، از برادر مؤمن دفاع هم بکو، بگو اتفاقا اینجوری که شما میگی نیست، یه دو تا ویژگی خوبم بگو در رابطه با اون برادر. بعضی ها میگن آقا مثلا ما گوشامون رو میگیریم غیبت نشنویم، یا از مجلس میریم بیرون غیبت، مثلا یا خودمون رو مشغول میکنیم به یک امری مثلا غیبت نشنویم، این کفایت نمیکنه. این که گوشامون رو بگیریم نشنویم بریم بیرون، این دردی رو دوا نمیکنه. شما میبایستی جلوی غیبت رو بگیرید اولا، بعد غیبت رو جبران بکنید. میگن رد غیبت به جبران غیبته، این که شما جبران بکنی، بگی اتفاقا این بنده خدایی رو که شما اینطور گفتید راجبش که چنین است و چنان، این بنده خدا 4 تا ویژگی خیلی خوبم داره، تلاش بکنید شخصیت برادر ایمانیتون رو بازسازی بکنید، اصلاح بکنید شخصیت برادر ایمانیتون رو. این میشه عرضم به حضور شما رد غیبت. اینم نکته بعد میفرماید که ینصره ظالما و مظلوما، برادر مؤمنت رو یاری بکن چه ظالم باشه چه مظلوم باشه. خب این که برادر مؤمنت مظلوم باشه روشن که اگر یک کسی مظلوم بود یاریش بکن، این که برادر مؤمنت رو یاری بکن حتی اگر ظالم باشه، یعنی چه کار بکنیم؟ یعنی به ظلمش کمک بکنیم؟ میفرماید نه، یاری بکن برادر مؤمنت رو اگر ظلم کرد به کسی، جلوی ظلمش رو بگیر، اجازه بش نده به کسی ظلم بکنه. حالا این اجازه ندادن به تذکر دادنه، به نصیحت کردنه، به یه عمله، به یه تلاشه، به یه کوششیه. آقا نذارید برادر مؤمنتون تو چاه بیفته، تو چاله بیفته، جلوش رو بگیرید. این نصرت برادر مؤمنه، یاری برادر مؤمنه. این که بگیم آقا او که داره ظلم میکنه به من چه ربطی داره، او که داره حق دیگران رو میخوره، او که داره به دیگران تعدی میکنه، میگه بله او داره اشتباه میکنه، او داره ظلم میکنه، او داره یه کار غلط رو انجام میده، وظیفه تو نسبت به او چیه؟ وظیفه تو نسبت به او اینه که بری جلوی ظلمش رو بگیری. آقا چطور جلوی ظلمش رو بگیرم؟ فریاد بکشم ایها الناس ای آدم ظالمه، ای آدم دزده، ای آدم رشوه‌گیره، این آدم فلانه و فلانه. میگه نه، مگه تو حق داری آبروی برادر مؤمنت رو ببری؟ آقا ظلم کرده، بله ظلم کرده، اشتباه کرده، برو جلوی ظلمش رو بگیر، نه اینکه خودت یه ظلم دیگه بکن، نه اینکه خودت یه اشتباه دیگه بکن. تو قرار بود جلوی اشتباه این بنده خدا رو بگیری. گاهی وقتا ما میخواییم مثلا ابروش رو درست بکنیم، میزنیم چشمش رو کور میکنیم. یه کسی یه اشتباهی کرده، به جای اینکه بیایم اشتباه این فرد رو درست بکنیم، چنان هوار میکشیم، چنان داد و فریاد میکشیم، همین که دیگه حیثیت و آبرو برای بنده خدا نمیمانه که هیچ، کل جامعه را مأیوس و ملتهب میکنیم از قبل این اتفاق. آقا مطالبه گری قاعده داره، حق طلبی قاعده داره، عدالت خواهی و عدالت طلبی قاعده داره، انسان تکلیف داره جلوی ظلم رو بگیره، از اون طرف تکلیف داره حق برادر مؤمنش رو، به اینکه این برادر مؤمن اشتباهی کرده، خطایی ازش سر زده، من میخوام هم حق او رو هم حق کسانی رو که داره اینجا بهشون ظلم میشه رو استیفا بکنم. این بار آیت قاعده اخوت، اصول و چارچوب شرعی اتفاق میفته. لذا فرمود ینصره ظالمن و مظلوما، برادر مؤمنت رو یاری بکن چه ظالم باشه چه مظلوم. اگر مظلوم باشه دستگیری ازش بکن، کمکش بکن. اگر ظالم باشه برو جلوی ظلمش رو بگیر. جلوی ظلمش رو با رعایت قواعد اعتقادی، اخلاقی و شرعی در حد مقدور و در حد میسورت که به تکلیفت عمل کرده باشی. پس ما دو تا نکته رو دیشب عرض کردیم، چهار تا نکته رو هم امشب عرض کردیم. این شش تا نکته از 30 تا حقه. برادر مؤمن بر برادر مؤمن 30 تا حق داره. این 6 تا نکتهش رو عرض کردیم. انشالله ما بقیش رو دوستان یا مطالعه میکنن، در کتب وجود داره این روایات، یا اینکه اگر عمری باقی بود به حول قوه الهی توفیقی شد در جلساتی که به تناسب صدیق عزیز و ارجمندم حاج آقای علی نژاد اگر افتخار بدن و خدمت سروران عزیز و ارجمند برسیم، انشالله اون نکات رو هم تکمیل میکنم. شب آخریه که در خدمتون هستیم، انشالله عازمیم و مشرفیم برای کربلا. یه چند جلسه منبر کربلا داریم، انشالله دعاگوی همه دوستان بین الحرمین و در جوار حضرت سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم انشالله خواهم بود به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا غریب، صلی الله علیک یا مولای یا مظلوم، صلی الله علیک یا مولای یا عطشان. از مثل فردایی روز سوم ماه محرم لشکرگاه دشمن لحظه به لحظه و آن به آن زیادتر و زیادتر می شد. یک کدام از دختران حضرت ابا عبدالله که در تاریخ او رو فاطمه نقل کردن، فاطمه بنت الحسین، در بعضی از تواریخ گفته شده که امام حسین علیه السلام به همین دختر فاطمه بنت الحسین رقیه هم میگفته. در بعضی از نقلها حضرت او رو رقیه صدا میکرده، یا اوقاتی هم او رو فاطمه صدا میکرده. خدمت امام این دختر و دخترهای بزرگتر، حالا در اون سن و سال خودشون، هی میگفتن که بابا ما رو دعوت کردن، ما که آمده بودیم مهمان این مردم بودیم، چرا لحظه به لحظه و آن به آن با تیر و شمشیر دارن از ما استقبال میکنن؟ کسی قرار نیست بیاد به کمک ما، فقط اونها آن به آن زیاد میشن. حضرت فرمود که من منتظر کمکی هستم که از طرف کوفه به سمت ما بیاد. بعد از ساعاتی، بعد از لحظاتی دیدن دو نفر از طرف کوفه دارن به سمت لشکرگاه امام حسین علیه السلام میان. وقتی نزدیک شدن دیدن دو تا پیر مردن، یک کدامشون حبیب ابن مظاهر بود، یک کدامشون مسلم ابن اوسجه بود. خیلی در خیمه امام حسین خوشحالی شد که حبیب و مسلم به خیمه امام حسین خودشون رو رساندن، ولی عشق از چشمان حبیب ابن مظاهر جاری شد. در بعضی از نقلها دیدم که حبیب به سر خودش میزد، به صورت خودش میزد. گفتن چرا این کار میکنه حبیب؟ گفت ببینید چه دنیای غریبیه که اگر دو تا پیر مرد بیان به کمک امام حسین چقدر خوشحال میشن، این چقدر غریبن این اهل بیت که احتیاج به کمک من پیرمرد پیدا کردن. وقتی اینها به میدان هم رفتن، راوی میگه انس بود، حبیب بود، امام حسین اشکش جاری شد، فرمود شکرن لله لک یا شیخ، این که ما رو یاری کردید از شما ممنونیم، سپاس گذاریم، انشالله خدا توفیق بده مشمول این لفظ شکر امام حسین قرار بگیریم. یک روز امام حسین هم خطاب به ما بگه که من از شما ممنون و متشکرم، ما رو یاری کردید. این دختر بچه در اون لحظه‌ای که حضرت وداع کرد، داشت جدا میشد از خیام و به سمت دشمن میرفت و میرفت که میرفت، عرض کرد که بابا جان بر میگردی؟ حضرت او رو در آغوش گرفت، فرمود بله بر میگردم. چطور برگشت امام حسین؟ ملاقات دوم امام حسین با این دختر بچه در خرابه شام بود. امام حسین برگشت، وفا کرد، چون به این دختر بچه گفته بود بر میگردم. بیتابی میکرد، میخوام بابام رو ببینم. گفتن که ببرید این باباش رو ببینم. وقتی که اون طبق رو بردن، پارچه رو کنار زد، این بچه مدهوش متحیر، بابا جان من قطع وریدو که چرا اینجوری آمدی بابا جان پیش من؟ من ایت منی علی صغر سنی، صلی الله